أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در زیاده سهویه در مرکب این شد که از شد ما باید اولا مسئله مقام جعل رو با مقام امتثال دو گونه بررسی بکنیم. قطعا در مقام جعل وقتی آمر به یک مرکبی امر میکنه، اجزا و شرایط اون مأمور به رو در نظر میگیره و از جهت تعداد و از جهت مقدار قطعا مورد توجه قرار میدهد. بنابراین ما از این توجه آمر به مرکب با این ویژگی ها انتظار میکنیم که هر یک از اجزا و شرایط یک دخالتی در مرکب دارد و به صورت به شرط لا هر کدوم رو حالا انتظار میکنیم که اعتبار کرده. بعد در مقام امتثال، یعنی در واقع این چنین است که نه زیاده عمدی را میخواهد نه نقیصه عمدی، منتها با ملاحظه حالات مکلف این امر رو انشاء میکنه که خب قهرن گاهی هست یک اشیایی رو در مرکبش به طور رکن دخیل میبینه طبق اون غرضی که داره، اونجا به هر حال جعل میتواند به طور مطلق باشه که همه ی حالات مکلف رو در نظر میگیره که این باید برای مرکب من در نظر گرفته بشه و اتیان بشه، چه سهوًا چه عمدًا. غرضم اینه که ما در مقام تشریع باید به گونه ای تشریعیات رو تحلیل بکنیم که به طور کلی خارج از اون جنبه عقلایی نباشه. خب گاهی استثناءاتی هست اون بحثه، اما روند اصلی تشریعیات بر اساس اون مسیر عقلاست. بنابراین از اینجا ما این مطلب رو در نظر میگیریم که ما شک بکنیم در این که عدم این جزء دخیله یا نه، خب قطعا به طور طبیعی این عدم زیادی دخیله. ترک جزء دخیله در عدم تحقق مأمورون به. اینکه حالا ما به طور به حال طبیعی بگیم اصل عدم اعتبار این عدم است، این ابتداعا هم دوی که مرحوم آقای خویی فرموده مورد قبول نیست. بنابراین قطعا عدم وجود جزء در نقیصه یا عدم زیاده عمدن، اینها دخیل در تحقق مأمورون به. در اونجایی هم که یک قصد خاصی رو معتبر بکند آمر در اتیان این مأمورون بهش و اجزائش، اونجا هم به همین صورت. فقط در اون مواردی رو که به طور طبیعی جهل بر حال میاد، جهل قصوری یا جهل تقصیری، اون هم باید دید چقدر حیطه امر آمر شاملش میشه. ممکن است جهل تقصیری رو عذر ندانه. بنابراین ما اون حیطه امر رو باید ملاحظه بکنیم. قطعا جهل قصوری یا نسیان نسبت به ازدیاد یا نقص، اینها جزء اعذار عمومی و عقلایی به حساب میاد. بنابراین بیانات شرع رو هم ما باید اینگونه تحلیل بکنیم که حالا عرض شد اجمال جمع بین این دو دسته از روایات با حدیث لا تعاد، این شد که مجموعه حدیث لا تعاد رو که به عنوان امتنان جعل شده است از جانب شرع مقدس که فرموده است لا تعاد، منتها امتنان تا یه حد خاصیه، در صورت عمد، در زیاده یا نقیصه چه موردش پنج مورد باشه یا غیر اون پنج مورد باشه، این مورد قبول نیست. لذا اون منزاده در دوتا حدیث ناظر به زیاده عمدی قطعا هست. و چون قسمت اول مورد برحال امتنانه، هم نقیصه سهوی و هم زیاده سهوی رو شامل میشه در غیر خمس. بنابراین ما اون منزاده رو باید حمل کنیم به اون موارد خمس که اگر زیاده سهوی داشته باشه، چون مطلق دیگه هم زیاده سهوی رو میگیره هم زیاده عمدی، چه در خمس چه در غیر خمس، این قهرن مفادش به تخصیص میخوره به زیاده برحال سهوی، که زیاده سهوی در خمس رو و زیاده عمدی در غیر خمس رو شامل میشه. اگر ما اون روایت سوم هم که مشوش رکعت بگیریم همینه، چون زیاده فرقی نمی کنه از سنخ جوز باشه یا از سنخ رکعت باشه یا رکعتن باشه، اون هم به همین صورت ما بهش عمل میکنیم، چون خود روایت مورد خدشه نیست از نظر سند. این در نقلش این تشویش هست، اما وقتی که ما اون روند بیان در حدیث لا تعاد رو ملاحظه بکنیم، این نتیجه ازش گرفته میشه که کسی که زیاده بکنه و یقین به زیاده داشته باشد، این زیاده در خمس رو شامل میشه و زیاده عمدی در غیر خمس رو. لذا به این خلاصه روایت هم میتوانیم به این صورت عمل بکنیم. این خلاصه عرض ما نسبت به اون تنبیه سومی که مرحوم اخوند بیان کرد. تنبیه چهارم رو مرحوم اخوند در این رابطه بیان میکنه که اگر ما بدانیم که چیزی جز یا شرط است و امرش دایر بشه بین این که آیا این جزئیت و شرطیت مطلقه، چه در حال عجز چه در حال برحال تمکن، اگر دلیل ما بر اعتبار جزء و شرط مجمل یا مهمل باشد، خب وقتی که ما نتوانیم اون جزء یا شرط رو بیاریم، بقیه تکلیف هم از ما ساقط میشه. ایشون براءت عقلی از وجوب بقیه میفهمن که ما اجرا میکنیم، عقل میگه عقاب بر ترک باقی این قبیحه بلا بیان، چون حدیث از اون طرف براءت شرعی رو هم میتوانیم اجرا کنیم از وجوب باقی، چون حدیث طرف برای امتنان دیگه. بله، حالا مثلا بگیم ما لا یطیقون، مثلا یعنی در حال عجز این خطاب بهش نمیشه دیگه. ولی آن قدرت نداره بر انجامش دیگه. خب حالا صحبت سر اینه که این جزئیت مطلق یا مقیده، بحث ما اینه. ما خب چون دلیل نداریم، چون دلیل مجمله، فرضشون ایشون وارد کرد برای امتنان دیگه. این ملایطقیم رو هم برحال داره بر میداره، وقتی که حالا جزئیت برداشته شد این کل رو هم بر میداره. میفهمند که مقصود رفع است، ایشون میفهمند که اثبات نیست، رفع جزء و اثبات بقیه نیست، رفع کل دیگه، که برحال اگر مفاد دلیل رفع رو به طور کلی رفع بگیریم که اگر جزئی رفع شد یعنی کلش رفع شده، خب دیگه مقتضای بیان اینطور میشه. نکنید ادله اصلیه که قید به عجز و اینها نخورده، این مربوط به مقام فعلیت که در مقام فعلیت آیا این تقید پیدا میکنه به قدرت یا نه. خب با توجه به حدیث رف میفهمد که تقید پیدا میکنه، ما مجمله نمیفرماید که این تکلیف به طور مطلق بر شما ثابته بر این مرکب، ما مجمله فرض نه. اگر مطلق باشه خب اثبات بقیه رو میکنیم، فرض این است که تکلیف مرحال مجمل یا مهمله، لذا میخواد که ما دلیلی بر اثبات وجوب بقیه نداریم. بعد میخواد که بله مقتضای استصحاب در بعضی از صور این است که بقیه واجب است، لکن میفهمد که این استصحاب رو فقط از باب استصحاب قسم کلی قسم سوم میتوانیم محال واجب بکنیم، یعنی به این معنا کلی موجود است در یه فرد، اون فرد رفت، نمیدونیم با رفتن اون فرد کلی هم رفت، استصحاب کلی رو میکنیم، اثبات میکنیم وجوب این مقارن با اون فرد، فرد دیگری آمده، احتمال میدیم فرد دیگری زید رفته، امر آمده، حالا با استصحاب کلی کلی انسان استصحاب میکنیم که این کلی موجوده، یعنی با رفع این جزء همزمان بر حال این بقیه اجزا واجبه، این وجوبه رو باید که بنابر استصحاب قسم کلی قسم سوم این بر حال درسته، یا بگیم مسامحه در تعیین موضوع عرف، عرف در بقای بر حال وجوب تسامح میکنه، بر حال اینجا صادق است که وجوب باقی بر حال مرتفع شده است، ما شک میکنیم این رو بر حال میاریم. اینکه کلی ما شک میکنیم در یک فردی به طور قطع بوده که نیست، همزمانه با نبود اون فرد یه فرد دیگری احتمال میدیم موجود شده، که همون کلی را حساب بکنیم بگیم پس در این فرد محتمل الوجود هست. بعد دیگه این جزئه در حین برحال عجز نیست، هم زمان که نیست بگیم اون وجوبه، وجوبه روی واجب مرکب روی بقیه هست. بله اون وجوبه روی مرکب این باقیه یا نه، احتمال این بقیه واجب باشه دیگه. ایشون میگه که از قسم سوم استصحاب کلی اگر اون رو بگیم میشود، خب اینجا هم واجب میشه، یا در تعیین موضوع بگیم مثلا عرف مسامحه میکنه در استصحاب که این تعذر هم میگه این موضوع باقیه. بله، حالا این رو باید دید که تا چقدر مسامحه میکنه. ایشون فرض مسامحه رو برای عرف هم تا یه حدی موضوع رو برای اون تکلیف بیان میکنه دیگه. خیلی هم عرف دیگه که مثلا یه ساختمونی اون ستونای اصلی نشه باشه، چیزی براش نمیمونه. خب حالا به سه تا دلیل ایشون فرمودند که تمسک شده برای وجوب باقی. یکی این روایت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که من شما را عم کردم به چیزی، آن را تا مقداری که می توانید بیاورید. می‌فرماید اگر ما بپذیریم استصحاب قسم سوم کلی را یا مسامحه عرفی را در تعیین موضوع، خب یه حرفیه. اما می‌فرماید که ما این مطلب رو در استصحاب مطرح می‌کنیم که آیا مورد پذیرش هست یا نیست، که خودش هر دوش بحث دیگه. استصحاب قسم سوم به نوعی با اصل مثبت همراهه، بوی برحال پذیرش اصل مثبت میشه. به هر حال حالا اینا باید در خودش در بحث خودش مطرح بشه. برحال مسامحه در تعیین موضوع هم به نوعی به استصحاب برمیگرده دیگه. بله، سه تا دلیل اینجا بهش تمسک شده برای وجوب باقی. ببینیم که مرحوم آخون میخوان که این ادله مفادش چقدره. از جهت سندی مطلبی ایشون نمیفرمان که نهو مخرز میدانن، اینها جزء ادله است. میخوان که ازا امرتکم به شیئن فأتوا منه، این منه باید من تبعیضیه باشه نه من بیانیه، تا به بحث ما نحنفی دلت بکنه و به معنای با هم نباشه، فعتو بهی نباشه. و خواهد که خب بله این ظهور در تبعیض داره، الا اینکه این تبعیض دو جوره. یه تبعیضه بین کل و جزء است، یه تبعیض بین کلی و افراد است. هر دو رو به هر حال تبعیض میگن. این چه یه کلی داره، پنج تا هر جزءش، این کلی افرادی داره مثل انسان. میخواد که به هر حال خیلی روشن نیست که کدوم رو دلالت میکنه. احتمال داره که این تبعیضش به لحاظ افراد باشه. شاهدم بهمان که داره، چون راوی میاد از حج، وجوب حج هر سال سوال میکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله یکی دو بار جوابشو نمیده. بعدش هم بهمان که وقتی ما چیزی میگیم شما همون رو عمل بکنید دیگه، بلا در محضور می افتید و اگر ما بگیم و شما عمل نکنید کفر عملی پیدا میکنی. بعد این رو فرمودند که ازا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم. بله، که ازش حالا با سیاق استفاده میشه که کأنه یک مرتبه منه استطاعتی که آمد، که آیه شریف الله علی الناس اجل بیت من استطاع، یه مرتبه به حال کافیه که ازش به حال استفاده میشه که بقیه ندیه واجب نیست. بعد وقتی مفاد این روایت که اینطور شد، مفاد قاعده مجسور هم روشن میشه. المجسور لا یسقط بل معسور، که اینم هم رابطه کل و جزء رو بیان میکنه و هم رابطه کلی و جزئی. این مربوط به چیز میشه، یه فردی به حال معسور بود، فرد دیگر مثلا کسی کاری رو باید انجام بده، این کار بر کلی آمده. حالا یک فرد به حال نتوانست، فرد دیگه باید انجام بده. اما واجب که یک جزءش یا شرطش مورد به حال توان نیست، عاجزه، اینجا رو شامل نمیشه. افعتوهو بیانی اینطور میشه، نه دیگه اینطور میشه باید من اصلا معنا نمیشه دیگه من. یا بهی همونم مثل بیانیه میشه، بله او رو بیارید. بله بله دیگه اینطور میشه دیگه، یعنی اون عمل رو اصلش رو اگر توانستید بیارید، به خود اصل میخوره. نتوانستید اصل رو بیارید، نه دیگه اینسان در واقع توضیح واضحات میشه. ایشون این رو میخواد که مالا یخفا بعدا قبول میکنن تبعیضیه بودن رو ابتداعا میفهمن، اما به صورت احتمال، اما این یه خیلی ظهور آشکار داره که من تبعیضیه است. بله به هر حال این روایت دوم هم قاعده المیسور رو هم ایشون اینطوری حملش میکنن که بله و علاوه بر این که میفهمن که این وجوب رو نمیرسونه اگر ما اینطوری معنا بکنیم، یعنی اون چلا که به شما مکلف هستید، حالا چه تکلیف واجب یا تکلیف مستحب، اون رو به هر حال به مجرد به هر حال معسور اون رو ساقط نمیشه. و این قضیه المیسور کنایه از این است که این حکم ساقط نمیشه با عدم انجام این موضوع، مثل اینکه لا ضرر ولا ضرار این چنین دیگه، وقتی که هست ضرر هست این حکمه داره نفی میشه، اینجا هم حکمه داره بر حال عدم سقوطش بیان میشه. این مربوط به دلیل دوم. دلیل سوم ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، که ایشون میگه که این کل رو ما باید اول بپذیریم، همون بیان اونجا که در کل مجموعیه نه کل افرادی. خب اگر گفتیم دلالت بر کل مجموعی داره، این فقط میگه که رجحان داره اتیان باقی. حالا مثل قاعده میسور که اگر به هر حال همه اون اجزا نشد، بقیه رو حالا بیار، حالا چه واجب باشه چه مستحب. پس ظهور در وجوب نداره. ما خب وقتی که نداره باید بریم سراغ اون جایی که میگیم واجبه، دلیل خاص باشه. این دایی قاعده کلی رو بیان میکنه که اون چیزی که انسان معذوره، از اگر گفتیم در کل مجموعی دلیل میکنه، ظهور داره، این بقیهش ساقط نمیشه. حالا یا وجوب داره یا نه، این رو باید از مورد خودش ما استفاده بکنیم. لذا باید که این لایترک ظهور برحال در وجوب نداره و موجب تخصیص به واجب نمیشه. اگر نگیم این ظهور در اعم داره، یعنی کراهت هم شامل میشه. یا مطلق مرجوحیت را، لایترک مطلق مرجوحیت را دلالت میکنه. اگرچه ما در جای دیگر این تعبیرات رو به لزوم حمل میکنیم، اما اینجا سیاق سیاقی است که ازش لزوم استفاده نمیشه، که اگر کلش در حال نشد حتما جز رو بیار، نهی میشیم، نهی حرمتی میشیم. بنابراین این ادله یک مطالب کلی رو بیان میکنه، به طور خاص در ما نحنفی دلتی نداره وقتی که ما جز یا جز و فعلا. شرط هم بخواد همینطوره. این ادله نقلیه اینها دلت بر خلاصه شرط هم میکنه. بله. بله خب ایشون دیگه اینطور دارن بیان میکنن دیگه. بالا یدرک کلو لا یدرک کلو، یه قاعده ای رو دارن بیان میکنن، در مقام تشریع نیست، یعنی به این صورت طور لزوم. او ایشون این تعبیر رو در جای دیگه میپذیره، اما اینجا خب همین بحثه، باید از خب بعد دید که این امر واجب عینیه یا نه اولا، و اینکه اون غرضی که داره، اون غرض، غرض مهمه، نشون میده که این تعدد مطلوب داره یا نه. گاهی مثلا میگه همینه، در حج تعدد مطلوب نداره، غرضش اینه که یه بار این سفره انجام بشه با این خصوصیاتش. غرضم این است که ما این مطالب رو خودمون حد ذاته نمیتونیم. در عقلا هم چنینه دیگه، یه وقت بعضی از اوامر است در جامعه باید تکرار بشه تا این مصالح جامعه شکل بگیره، خود باید مناسبت حکم وضو رو به دست آورد. این خیلی مهمه، این مناسبت حکم وضو یکی از قرائن بسیار مهم در تشخیص این موارد، که عقلا این رو برای مراعات میکنن، و مناسبت هم عمدتا با همون غرضه، که غرض این به هر حال التزام افراد است. گاهی است که مثلا میخوان توی جامعه ببینن چقدر گوش به حرف بده دارن. و میگه نه، توی خود اون عوامل ابتهانیه توی هر حال عقلا هم هست. بله قضم اینه اینطوری، البته خب بحث رو شاید مطرح نمی کنه، اما به نظر میرسه که این عوامر و نواهی رو باید با این نحوه بررسی کرد. بله به هر حال فرمایش مرحوم آخوند رو اینجا تکمیلش بکنیم، چیزی قرار نماند. می فهمد که اگرچه در فقدان شرط هنگام تعذر عقل میگه به هر حال این به هر حال اون فاقد شرط مباینه، از این نظر گاهی اون باقی را مورد قاعده میسور نمیبینه وقتی که میسور بهش عرفن صدق نکنه، اگرچه عقلا مباین نباشه. بعد مرحوم آخو میخواهد که بله ما باید ملاحظه بکنیم موارد رو، گاهی چیزی میسور به حساب نمیاد، لیکن شارع مقدس اون رو با دلیل خاص به میسور ملحقش کرده و عرف رو تخته میکنه، عرف اینو میسور نمیبینه، اون شارع مقدس میگه این میسوره، چون میگه تو به همه جوانب اطلاع نداری و این به هر حال مصلحت ما رو میاره. همونطور که عرض کردم میگه که حالا در یک مورد این جزء فاقده، میگه من قبولش دارم، عرف میگه طبق اون نظر اولیه به هر حال میسور نیست دیگه، بقیه معصور میسور رو از بین میبره، اما شارع مقدس اینجا میاد دخالت میکنه و اگر عرف مطلع بود اینجا هم میسور میدانست. بله گاهی دلیل قائم میشه بر این که میسور عرفی را تخطئه میکنه، مثل به هر حال شرب قطره‌ای برای رفع عطش در صوم. خلاصه ما باید دلیل رو ببینیم که میسور را قائم مقام معصور میدانه یا نه، گاهی داخل میدونه اون معصور رو در میسور، گاهی هم خارجش میکنه، حالا یا تخطئه میکنه او رو یا تخصیص میزنه، میگه بله این معصوره اما من این رو قبول دارم باید انجام بدیم. بله این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند شد که از جهت اجزا و شرایط با هم دیگه، مگر در جایی که به هر حال دلیلی بیاد و عقل حکم میکنه که فاقد شرط غیر از واجد مباینه، اما اینجا شارع مقدس اگر در جایی یک به هر حال دلیل خاصی بود اونجا یک حکم دیگری میکنی. خلاصه این ادله به طور خاص دلالت بر وجوب انجام بقیه اون غیر به هر حال معذور رو نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.